روایت امروز
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه امروز روایت امروز که به میزبانی من سحر عظیمی برای شما ترتیب داده شده. موضوع بحث امروز ما تنش‌ها در اوکراین و پیشینی تنش‌ها در اوکراین و روسیه در چندین سال گذشته و موضوع به حاشیه قرار گرفتن افغانستان در حال حاضر به خاطر این تنش‌ها خواهد بود که مهمان بحث امشب ما آقای طارق فرهادی، پژوهشگر سیاسی از شهر ژنو در سوئیسرلند خواهند بود. جناب آقای فرهادی، شما را داریم روی خط.
بله، سلام به شما میرسونم و سلام احترام به شنوندگان عزیز.
سپاس فراوان. آقای فرهادی، اول کمک معلومات در مورد آنچه فعلا میگذره در روسیه با شنونده ها عزیز شریک میسازیم و بعدا در مورد پیشینه این تنش ها با چندین سال قبل برمیگردیم و با شما صحبت خواهیم داشت. در جنگ در اوکراین، بر روایت آنچه در امروز در رسانه ها نشر شده، پیشروی نیروهای روسیه در اوکراین در روزهای اخیر کنتر شده و آنها متحمل تلفات بیشتر شدند. در همین حال ارتش روسیه سعی میکنه که شهر کیف در محاصره خود در بیاره. در طول شب گذشته در حومه شهر کیف شاهد بمباران هوایی روس‌ها بودند. کشتی های نیروهای دریای روسیه در اطراف دریای سیاه در نزدیکی بندر اودسا تجمع کردند، ولی نیروهای پشتیبانی در اطراف شهر میکالیف زمینگیر شدند. محاصره شهر ماریپول هم ادامه داره و 20,000 نفر از این شهر تا کنون تخلیه شدند. جناب آقای فرهادی، آنچه مردم این روزها در رسانه ها میشنون مسلما موضوع پرسر و صدای تهاجم روسیه به اوکراین هست، اما چیزی که در موردش زیاد صحبت نمیشه ای که این تنش ها از کجا ریشه میگیره. این مشکل هست، این موزلی هست که در طی چندین سال مشخصا از سال 2014 به این سو پررنگ تر شده. اگر در مورد پیشینه این تنش ها بگوین، مشکلی که بین اوکراین و روسیه وجود داره از کجا شروع شده؟
بله، تقریبا اگر بگوییم که از پاشان شدن روسیه شوروی که بعضی کشورها، یک تعداد زیاد کشورها از بدنه شوروی جدا شدن که او کشورهای اروپای شرقی باشه، پولند و لاتویا و لیتوانیا و استونیا و اوکراین و مولدوبا و در آسیای مرکزی نزدیک افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان. در حقیقت روسیه شوروی بسیار اهمیت خود از دست داد و در او وقت در شروع سالهای 90-30 سال پیش یلتسین رئیس جمهور شد بعد از پاشان شدن روسیه شوروی و در او وقت روسا خواسته بودن که در ناتو داخل شوند، یعنی که یک آشتی بسیار کلان در میان آمد و در وقت یک دیواری بود که جرمنی را دو تقسیم میکرد، دیوار برلین، او را هم ویران کردن و غرب وعده کرد که خب بیاین حال شما مردم نیمکره شمال دنیا هستین و میتونیم که یک جای با هم باز از اینکه حال شوروی پاشان شده یک جای زندگی کنیم. اما در همین 30 سال همین چیز واقعی نشد، یعنی که داخل شدن روسیه در ناتو واقع نشد و این به خاطر از این بود که در اون وقت 30 سال پیش یک شوروی از خود یک پیمان داشت به نام پیمان وارسا یا واشو و او را فسخ کردن و روسا به این فکر بدن که به ازوال کل ما دوست شدیم و ناتو داخل میشیم. اما وقتی که سالها پیش میره و پیش میره و دهه 2000 میایه و 2010 میایه، در این وقت ناتو خود قوی می سازه اما هیچ به روسیه دیگه هم دعوتنامه را نمیدن که شما به این شامل شوین در ناتو. اما مثلا اگر بسان عرض کنم که در وقتی که سپتامبر 11 میشه 20 سال پیش و روسیه داخل و امریکا میاد به افغانستان، در وقت روسیه تقریبا همکاری میکنه، یعنی که در وقت هم رابطه خوب بوده. در حقیقت جهان غرب به این فکر بود که خب ولی اگر ما روسیه را در اقتصاد کپیتالیستی و مارکت را دادیم، اینا هم زیاد پیسه دار شدن و بزنس هم شده و یک بافت رخ داده بین روسیه و غرب خصوصا اروپا، دیگه وجد نیست که اینا در ناتو دعوت شوند. اما در عین حال کسانی که زمام امور در روسیه داشتن، پوتین و وزیر دفاعش و رئیس امنیت و شیاش، اینا به اصطلاح اون نفرهای کهنه وقت سوویت یا شوروی بودند که اینا یک بغض در گلون خود نگار کرده بودند از اینکه روسیه پاشان شده بود و اینا در این قدر سال بسیار پیسه‌دار شدند. خود روسیه 650 میلیارد دلار از فروش نفت و گاز جمع کرد، ذخیره کرد و اینا آل در این وقت موقع مختنم شمردند که پس بعضی درخواستهای خود کنند. و در اوکراین چه گذشت؟ در اوکراین بسن عرض کنم که در سال 2014 بلی روسیه داخل شد و در لوهانسک و دونتسک و کریمه و در اونجا در این 6-7 سال یک جنگ بوده، بخاطر که اینا روسی زبان هستند. روسیه بر از اونا 700 هزار پاسپورت داد بخاطر که روسی زبان بودن، من پاسپورت روسی داد و این بهانه گفت که ما اینجا آمدیم که روسا را ازشان دفاع کنیم و این یک سیل اوکراین از درقت و در و یک قرارداد شد در مینسک توسط اروپایی و روسا که در او ایتوری یک رقم کلگی قبول کرده بودن که یک ریفراندوم شود در این جمهوریت ها در این قسمت های اوکراین که اینا بتانن که آزادتر باشن و اما اوکراینی کار نکرد، اوکراینی ریفراندوم نکرد و در سال 2019 وقت رئیس جمهوری ترامپ از امریکا یک پیش از اینکه زلنسکی رئیس جمهور شود یک رئیس جمهور دیگه بود به نام پروچینکو، او رفت و در پارلمان در قانون اساسی اوکراین ایره اضافه کرد که ما میخواییم که در ناتو داخل شویم و در اروپا داخل شویم. این دیگه برای پوتین اینا غیر قابل تحمل بود بخاطر که در عین حال ناتو در پولند راکت ها را شانده بود رویش به طرف ماسکو و ای که اوکراین هم که در حقیقت تاریخ کیف و اینا را که میخوانین میبینین که اینا یک میگن که ما عین کلتور هستیم و روسا و بعضی کسا در اینجا روسی گپ میزنن و خیشا هستیم و ایگپا و یک دفعه ای پوتین و اینا به فکرشان رسید که ای اوکراین هم اگه در ناتو داخل شد خب بیخی ما غیر قابل قبول از برای ما و آل اینا انی منابع را داشتن 65 میلیارد دلار در بانک مرکزی خود داشتن و اردوی خود پس قوی کرده بودن و اردوی خود مدرنیزی کرده بودن و یک موقع را این امیال مختنم شمردن که به اوکراین حمله کنن. در این حمله روسیه بسیار موفق نبوده بخاطر که کشون روسیه با به صورت که 50 سال پیش جنگ میکردن حمله کردن، اینا یک حمله زمینی کردن و تقریبا 3 هفته است که داخل اوکراین شدن اما حال پیشرویشان کند شده به خاطر که اکمالات کردن نمیتونن قشون خود، قشونشان حال دور شده از سرحدات خودشان و در کیو اینجا نگذیک شده و عساکرشان خسته شدن و یک مقاومت که هیچ انتظار نداشتن ایر هم روبرو شدن که اوکراینی ها تصمیم گرفتن که خصوصا در کیو اینجا مقاومت کنن. و روسیه بمباردمان اول بسیار شروع نکرد در کیو اینجا به خاطر که روسا به مردم خود گفتن که ما میریم یک در کیو نازی ها قدرت گرفتن یا را پس میکنیم با دیگه کلگی خشوهای ماستن اوکراین بسیار به خوشی پس با آغوش روسیه برمیگرده و اما خود میدیا و رسانه های خودم بیخی سانسور کردن و تابال اینا میتونن که بمباردمان کنن اما زیاد نکردن و بازم کردن به خاطر که به مردم خود یک چیز دیگه تشریح دادن در این حمله.
بله، شما به پیمان وارسا آقای فرهادی اشاره کردین. پیمان وارسا دقیقا همون چیزی مشابه به پیمان ناتو بود که روسیه در زمانی که جمهوری اتحاد شوروی را داشت را ایجاد کرد، اما پس از این که جمهوری اتحاد شوروی از هم گسیخت باز این پیمان از بین رفت و به گفته شما پیمان ناتو باقی ماند. فکر میکنین دلیلی که پیمان ناتو بعد از همپاشی اتحاد جمهوری شوروی باقی ماند چی بود؟
و پیمان ناتو که باقی ماند بسیار یک پیمان قوی نبود و کلانترین کارشان از ناتو همی بود که در افغانستان آمدن. نیام یک جای بسیار دور بود و بسیار توجهشان زیاد سر افغانستان مصرف شد در قدر سالها از ناتو. در خود اروپا ناتو هم مشکلاتی داشت، به خاطر که در این ناتو هم کسانی هستند که 100% یک رقم فکر نمی کنند. مثلا ترکیه در داخل ناتو است، اما ترکیه و فرانسه یک رقم فکر نمی کنند. میبینین جرمنی در داخل ناتو است، اما جرمنی خودش اردوی بسیار قوی نداره، خصوصا که قوای هوایی نداره جرمنی. و یکی از چیزهایی که در اینجا شد در این 3 هفته گذشته که جهان جوانایی که ایده گوش میکنن پسان 10 سال بعد که تاریخ بخونن، که جهان بسیار به سرعت تغییر کرد. چی تغییر کرد؟ از سال 1945 که جنگ دوم جهانی تمام شده بود، جرمنی و دنیا تصمیم گرفته بود که جرمنی دیگه اردو نمی داشته باشه، به خاطر که در وقت جرمنی زیر دست هیتلر و نازی ها بود. و جرمنی بدون اردو بود، یک اردوی بسیار کم داشت، مثلا بعضی از اردویشان در قندوز در افغانستان بودن، اما اردوی جرمنی هیچ قوی نبود، خصوصا قوای هوایی ندارن و تانک و توپ هم قدر ندارن. و در نصر از این در 2 هفته آخر جرمنی یک دفعه تصمیم گرفت که روسیه اگه این رقم وضعیت میکنه با کشورهای اروپای غربی، ما باید اردو داشته باشیم. جرمنی در حقیقت قوی ترین قدرت اقتصادی اروپا است و تصمیم گرفته که 100 میلیارد دلار در هر سال سرمایه گذاری کنه برای اینکه برای خود یک اردو بسازه، اردوی ملی بسازه، در حقیقت با تانک و توپ و تیاره و گپا. خب فعلا دیگر راه ندارن، مجبور هستن که فورا از امریکا تیاره F-35 بخرن، بسیار قیمت میشه برشان، و تانک و توپ و گپا بر خود میسازن، اما 4-5 سالشان هم میگیرن. و این یک تغییر کلانی نمیدید که بعد از جنگ دوم جهانی اردو در جرمنی نبود، اما جرمنی حالا تحمیل گرفته که اردو داشته باشه.
یعنی احساس خطر کردن به یک صورت به خاطر پیشروی که روسیه انجام میده در اواخر، درست؟
بله، پیشروی روسیه در 20 سال گذشته یک پیشروی اقتصادی بوده.
بله.
که رقم اقتصادی بوده که در حقیقت خود همی کمپانیای کلان فرانسوی و جرمنی و اینا در روسیه بسیار سرمایه‌گذاری کردن. در روسیه در وقت شوروی کمپانیای موتورسازی بوده به نام موسکوویچ و واز و ولگا و یا تمام از این در حقیقت کشورهای اروپایی و فرانسوی در قدر 20 سال گذشته روز سرمایه گذاری ها کردن، موتورسازی و بسیاری هم بافت خورده اروپا. و 2 پایپلاین ساخته شده برای جرمنی که گاز به از روسیه، یک پایپلاین نورد استریم 2 که حالا استاد شد و یک نورد استریم 1 که او هم فعلا گاز وارد میکنن، به خاطر دیگه چاره ندارن. 40% گازی که مردم خانه خود گرم میکنه در جرمنی از روسیه میاد. یعنی یک اقتصاد روسیه و اروپای غرب بسیار به هم یک بافت خورده که اگر این کس در افغانستان گوش کنه یا در امریکا گوش کنه احساس نمیشه، خود اروپا بسیار احساس میشه. و دیگه چیزی که احساس میشه که در 3 هفته که جنگ شده 3 میلیون نفر مهاجر شد. این هم بی سابقه است. در حقیقت در 3 هفته گذشته بعد از جنگ جهانی دوم که 77 سال پیش است، هیچ به این پیمانه مردم مهاجر نشد. و این مهاجری هم که برآمدن زیادترشون مردم هستند که خانم و اطفال خود رساندن تا سرحد پولند یا بولدووا و رومانیا اینجا، و اونا خانمایشان نمیخواهند که طرف اروپای غرب هستند فعلا، به خاطر که شوهرانشان دوباره برگشت کردن به خاطر که جنگ کنند. یعنی که یک مقاومت بسیار وسیع شروع شد به ضد روسیه. و خود زلنسکی هم از موبایل نشار هر روز ویدیو میکشه که من اینجا هستم، از دفتر خود ویدیو میکشه. حتی کسانی هستند که از رؤسای جمهور کشورهای کوچک اروپا شرق دیروز دیدن شرفته بودن به موجه، در حالی که هر وقت امکان داره که سرش یک بم بسته. و در اینجا اینا 1 میلیون مهاجر فعلا اقلا در پولند است، شاید 1.4 میلیون، و 1 میلیون دیگه در کشورهای سرحدی اوکراین هستند. و دیگه هاشون آستاستا به اروپای غربی آمدن و بالاخره اگه این جنگ دوام کنه امکان داره که 5 میلیون مهاجر بسیار به زودی خارج شوند. و بازده اروپای غربی هم میرسن و در کشورهای اروپای غربی از امیال آمادگی گرفته شده که اینا را برشان جای بتن و جذب کنن و بدون ویزه اینا را قبول کنن و جز انگلستان که یک ویزه مخصوص برشان میدن.
جناب آقای فرهادی، اشاره کردید به موضوع مهاجران و بیجا شدگان جنگ های داخل اوکراین. مسئله دیگه ای که در این حال و هوا نگرانی شماری از افغان ها را به خود جلب کرده، موضوع در حاشیه قرار گرفتن وضعیت افغان ها و در کل شرایط افغانستان هست. موضوع اوکراین چقدر بر بحران های افغانستان در روزهای آینده اضافه خواهد کرد به نظر شما؟
موضوع اوکراین تاثیر مستقیمش بایست که کمک اقتصادی به افغانستان پیمانش کمتر میشه، به خاطر که همین دونرهای افغانستان دونرهای غربی هستند در حقیقت و اینا خودشان حال در یک جنگ داخل شدن، گرچه خودشان کشورهای ناتو هستند و بسیار نخواستن که در جنگ خودشان مستقیما با پوتین در جنگ داخل شدن، اما نوع جنگشان نیست که تمام کوشش خودم میکنن که از اوکراین حمایت کنن و این حمایت برشان سلاح میفرستن، راکت های استینگر و جاولین و یگپا میفرستن، یک مصرف است برشان و تمام کشورهای اروپایی چیزی که راکت داشتن و یه چیزا داشتن در ذخیره خودی را فرستادن و در این حال یک قفل واز کنم که کشورهای اروپایی حال متوجه شدن که اگر کدام وقتی که روسیه اینا مجبور شدن جنگ کنن، کشورهای اروپایی از 10 روز زیادتر سلاح ندارن، ریزرو سلاح یا مرمی ندارن. پس یک نظامی سازی اروپا هم میشه که بسیار مصرف زیاد میشه، به خاطر که اینا خود پس قوی کنن، به خاطر که اروپا ها بسیار ترسیده بودن از چی؟ از چی که 2-3 سال پیش رئیس جمهور ترامپ میگفت که ما از ناتو میبریم یا پیسی زیادتر بتیم که از ما از شما دفاع کنیم یا ما میبریم، و حال در اروپا یک جریان آمده که میگن که باید ما غم خود بخوریم، تکنولوژی شداریم برای خود ما قوای نظامی بسازیم. اصلا چیزایی که اروپایی ها میخواین نیست که قطر روس هیچ دشمنی نداشته باشه.
بله. موضوع دیگه که با معذرت جناب فرهادی، موضوع دیگه که شما برش بارها اشاره میکنین، موضوع روابط حسنه بین روسیه و اروپا است، به خاطر که از یک سو نیازمندی های اقتصادیشان بافته در هم است و زندگی در مصالحه در اروپا با روسیه به نفع کل روسیه و اروپا خواهد بود. اما مسئله دیگه ای هست که قدرت‌های جهانی که از یک طرف ایالات متحده هست، از طرف دیگه در شرق روسیه در این روزها بیشتر پافشاری میکنن، در این وسط اروپا به یک شکل به مابین قرار گرفتن. فکر میکنین در روزهای آینده چطور این وضعیت کنترل خواهد شد؟ آیا اروپایی ها بیشتر به سمت خواستای روسیه تمکین خواهند کرد و یا ای که مثل گذشته آنچه که ایالات متحده برشان پیشنهاد کنه مطابق با او عمل خواهد کردن؟
خب این تحریم های اقتصادی سبب از این شده که کلگی دست شوگار شود. یک مثال داده بودیم که هر کس که برک تمرین کنه برای مشتنی یا بوکس، وقتی که برای دست خودشان درد میکنه. در حقیقت این تحریم هایی که روس روی روسیه گذاشته شد که یام به حساب قبول که روسیه سرش تحریم بیایه، که تحریمی که 650 میلیارد دلار ذخایر بانکی از یا تقریبا 400ش امیال منجمد شده در اثر تحریم ها. اما همین اقتصاد بافته شده که گفتیم که گاز وارد میشه در اروپا از روسیه و اقتصاد از اینا بافته شده است، در حقیقت سبب شد که قیمت های پترول برای مردم بالا بره، قیمت گاز بالا بره و همه قصد که زمستان رو به خلاصی است، حال بهار میشه، مصرف گاز پایان میشه، اما بسیار پریشان هستن که اگه جنگ دوام کنه تا 6 ماه دیگه باز ریزرو گاز باید اینا پس دوباره پر کنن و او رو از روسیه می گرفتن و رول قطر بالا شد. قطر باز یک دفعه که بر امریکا مزدش بالا شد و بر اروپا مزدش بالا شد، چرا که کسی که میتونه که گاز برشان بفروشه واسه روسیه قطر است. و او اروپا بله میخواد که جنگ نشه و فکر میکنم حد میزنم که بر زلنسکی دمی روزایی که امیر و اتای جمهور اروپایی امرای زلنسکی گپ زدن به صورت لفافه برش گفتن که باید یک راه حل پیدا کنی، به خاطر که ما نمیخواهیم که تمام اروپا را در جنگ بکشیم.
در مورد آقای زلنسکی هم میخواییم با شما صحبتی داشته باشم. آقای زلنسکی یک سیاست مدار تازه کار هست که در گذشته به عنوان یک هنرپیشه برنامه‌های طنزی کار میکرده و مستقیما رئیس جمهور وقت اوکراین به خاطر سیاست های آنچه او فکر میکرد نادرست هست در برنامه طنزش تمثیل میکرده. فکر میکنین موقفی که آقای زلنسکی در حال حاضر در مقابل اوکراین داره تا چقدر به نفع اوکراین است، تا چقدر هم به ضرر اوکراین است؟ به نظر شما چگونه برداشت نسبت به آقای زلنسکی در حال حاضر وجود داره؟ آیا یک اوکراینی وطن پرست هست و یا یک کسی که خودکامه است و مطابق به میل خودش پیش میره؟
خب ایره اینطور جواب بدیم که امروز خبر امروز است که زلنسکی میخواد که مذاکره کنه امروی پوتین و در اونجا بگوید که ما دیگه هیچ آرزومندی نداریم که در ناتو داخل شیم. در حقیقت زلنسکی بعد از این فشاری که آمده و صدای خدا بسیار بالا کرد که برای ما تیاره روان کنه، این یک پاکست برش تیاره روان نکرد، فقط گفتن که ما میسیل زیر تانک برتان روان میکنیم، دیگه چیزی نمیتونیم و کمک اقتصادی میکنیم، اما در جنگشان هیچ کس کسیشان داخل نشد و زلنسکی در مقه روزا با وجودی که خود شجاعانه در جای نشان میتده ویدیو یاد دید که امی دوستی کشورهای دیگه اروپا یا امریکا یا پس یک حدود داره، به خاطر که دیگه نمیخواین که مستقیما امروی روسیه در جنگ قرار بگیره. یک چیز دیگه که زلنسکی میخواست که یک چیز به نام نوفلای زون، یعنی که میخواست که آسمان بسته کنه که روسیه حالا خوب بمباردمان کرده میره، هر روز صبح طرف های 4-5 بجه صبح روسیه یک اشاره را بمباردمان میکنن، حتی شهر لویف که در هر ترین قسمت اوکراین زور هم بمبارد کردن، به خاطر کجا یک سلاحی که به اوکراین میامد از کشورهای غربی در اوجا میره و روسیه یک مرکز زرعی را برام چرنوبیل هم در روزهای اول گرفتن و او مرکز زرعی تمام برق اوکراین برشان میداد و برق هم سر مردم قطع کردن، شهرها را تاریک ساختن، سر سایکولوژی یا روحی مردم بسیاری تاثیرات بد. زلنسکی چاره نداشت، اما امروز زلنسکی در حقیقت واستا واستا مجبور است که یک پیمان صلح امضا کنه و در این پیمان صلح چی است؟ یعنی ما به طرف صلح امکان داره که بریم و او یک زلنسکی قبول میکنه که بره پس در پارلمان خود قانون اساسی را تغییر بده و در اون قانون اساسی که نشته شده بود که ما میخواییم به ناتو داخل شویم او را پنسل پاک بزنن از قانون اساسی و روسیه میخواه که حل صلاح شده اوکراین، امکان داره که ایران قبول کنه و روسیه غالبا که امو کریمه را نگاه میکنه و در لوهانسک و دانتسک میخواه که یک نوع ریفراندوم شود که اونها یک کمی فدرالی رقم شود یا ایست که دو رپبلیک بیزمویت جداگانه شود. اینی چیزا در راه هست که امکان داره که در دو سه هفته آینده به این طرف بریم و این جنگ یک امکان 30% ختم از این جنگ آلی دیده میشه. از اون خاطر است که مثلا مارکت های وال استریت اینا در این روزا پس آستاستا بالا میرن، به خاطر که میبینن که یک روزنه ختم جنگ وجود داره.
بله آقای فرهادی، در مورد ای که اوکراین در مقابلی که میخواست شامل اتحادیه اروپا باشه، شامل ناتو باشه، سالها به خاطر این موضوع با روسیه در تنش غیر مستقیم بوده، چرا این روحیه در بین مردم اوکراین خصوصا در بین رئیس جمهور اوکراین بسیار زیاد پررنگتر دیده میشه نسبت به کشورهایی که مثلا مثل تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان و کشورهای دیگه که شامل خاک روسیه نیستن اما به یک شکل تعهد و پیمانشان با روسیه و وفاداریشان با روسیه مشهود هست؟ چرا اوکراین یکی از این کشورها نیست؟
اوکراین مردمش همونطور که با روسیه خشایی دارن با اروپای غربی هم خشایی دارن. اصلا مردم اوکراین وایکینگ هستن به حساب که پوتین میگه و تو خشای پوتینشان هم نیستن، از اروپایی هستن و اروپا در این 20 سال گذشته برای اوکراینیا هم بسیار راه بزنس و کار و بار باز کرده بودن و یک بافت در اونجا هم میلیاردرها هست مثل که اولیگارکای روسیه هست، در اوکراین هم هست و یعنی ارتباطاتشون با غرب چون که قرابت جغرافیایی با غرب، غرب هستن اینا، اروپا غربی هستن، یعنی که از پاریس تا سرحد اوکراین 1200 مایل است یا 1600 کیلومتر بگویم اما قدر و از پاریس تا پرتغال عین فاصله است، از پاریس تا لیزبون پرتغال. پس ببینیم که اینا در اروپا هستن، از بدنه اروپا هستن و یونیورسیتی هایشان، مکاتبشان، بیزنس هایشان کلش با اروپا ارتباطات داشتن. بعضی مواد خوراکی از اوکراین به اینجا می اوکراین در عین حال تقریبا یک سبد جهان است، به خاطر که 10% گندم دنیا را اوکراین تولید میکنه. ولی جنگ سبب شده که حتی در مصر، در کشورهایی که لبنان، در کشورهایی که نفوس زیاد دارن، قیمت نان خشک بالا بره، به خاطر که کمبود است. ولی روغن هم اینا روغن هم تولید میکنن، حتی در افغانستان قیمت روغن بعد از جنگ در 2-3 هفته بسیار بالا رفته. یعنی این یک جنگ است که ترکیه هم مثلا، ترکیه یک کشور است که وارد میکنه گندم و روغن از اوکراین. اوکراین در مابین اروپا بسیار اقتصادش بافت خورده است و از او خاطر است که تاجیکستان و ازبکستان اینا خود دیگه چاره ندارن به جز از اینکه هوای روسیه یا یک جای باشن یا نزدیکش باشن. اما اوکراین تقریبا در امرای اروپای غربی خود گرفته بود.
جناب آقای فرهادی، تا پایان برنامه 4 دقیقه وقت داریم، کمتر از 4 دقیقه. اگر یک جمع‌بندی کنیم، به نظر شما تا چند روز آینده وضعیت اوکراین و روسیه به چی سرحد خواهد رسید؟
اینو باید بگویم که خود پوتین هم بسیار رنگار شده. این روبل بسیار بهای خود از دست داده، چون روبل زیر تحریم آمد، یعنی پولشان و سویفت که یک ارگان بانکی است اینا رو زیر تحریم قرار داد، یعنی تحریم های بسیار شدید ترین، و اقتصاد روسیه در لرزه در آمد و پوتین هم آل در مو اتاقی که تناشش ده. مثلا زلنسکی خود تمام روز در کوچه است و ویدیو میگیره و هر کس میدمش میره و پوتین در مو اتاق خودش ده و یکانه کسایی که میبینه و دوسته جنرال و وزیرهای خود میبینه و یک رقم اصابش خراب معلوم میشه. اول فکر میکنه که ما چطور از این منجنیقی که داخل شدیم از این خود بکشون بدون از این که بیخی بیاد نشون به اینجا، بخاطر که به هر صورت در تلویزیون ما دیدیم که تانکای روسی را که میزنن، باز عسکرها مجبور هستن که از تانکا بگریزن، یعنی امکان داره که 10,000 عسکر روسی هم در اینجا جان داده باشه. یک جنگ بسیار مشکل است برای خود روسی هم. ولی روسی هم میخواه که یک رای حل پیدا شود و اروپای هم آستاستا زلنسکی رو میگن که برادر یک راه پیدا کن که ما نمیخواهیم که جنگ جهانی شود. و اینا در این مذاکراتی که امروز هم شده و در دیداری که داشتن در ترکیه داشتن به نتیجه بود، اما اسرائیل بسیار وساطت کرده، به خاطر که اسرائیل در روسیه پوتین گپش میشنوه، اوکراینی هم گپش میشنوند. یعنی چند جریانی هست که بین از اینا شاید که یک صلح بیایه. امید بسیار زیاد است که در 4 هفته آینده یک امو قرارداد شوه که او وقت گفت ما تو دیگه نمیتریم گپ درست نیستی پس بره. همه کام که خلی سلا رو قبول کنه و برای امی چند منطقه لوهانسک و دانتسک و کریمیا که یک رای حل پیدا شوه، امکان داره که روسیه اخیر نشینی کنه با یک رقمی که امو چیزی که ما میخواستیم به دست ما آمد، به خاطر که چند دفعه لاوروف و اینا گفتن که ما نمیخوایم که کیه و ایران کنیم. اما امروز صبح با وقت اروپا 4 بجه صبح دادم و ما بین کیه هم به اصطلاح هم و میکرو ریانایشان راکت زدن. یعنی مردم هم میترسانن که اگر صلح کردنی هستن زود بگه صلح کنین، که اگر این ماخو اینجا ار و صبح یک چند جای دیگر هم هدف قرار میتن از تیاره. فعلا دینی هست و خود پوتین و ماستاستا شاید هم راپورا برش میرسه که همین قوای زمینی به قسمی که انتظار میرفت پیش نرفته. در 72 ساعت یا در 1 هفته اینا و اوکراین گرفته نتانستن. کیه و باید مقاومت شدید مواجه شدن و هر دو طرف باید یک راه حل صلح پیدا کنه به خاطر که جهان از این بحران نجات.
سپاس فراوان از آقای طارق فرهادی پژوهشگر سیاسی که از شهر ژنو سوئیسرلند در برنامه با ما اشتراک کردند. تا دقایق بعد برنامه صدای شما با میزبانی همکارم حفیظ آصفی و نوشابه آشنا آغاز خواهد شد. ما را همراهی کنید.
صدای شما